بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره یاسین خداوند تبارک و تعالی بعد از اینکه قسم خورد به قرآن فرمود انک و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، که این قرآن از ناحیه عزیز و رحیم توضیح دادیم در جلسات گذشته. بعد فرمود لتنذر قوم ما انذر آباؤهم فهم غافلون، که عرض کردیم این ما میتونه نافیه باشه، میتونه مای موصوله باشه، هر دو احتمالش توضیح دادیم. البته مشهورتر اینه که مای نافیه است، با اون آیاتی که قبلا گفتیم سازگار. بعد از این خدا یک نکته ای رو بیان میکنه که اینجا من فقط طرح مسئله امروز میکنم، یه قدری توضیحش میمونه باز برای جلسه دیگر. بعد از اینکه خدا این نکته رو میفرماید که این قرآن نازل شده تا قومی رو که اجدادشون انذار نشده بودن، چون نشده بودن فهم غافلون، اینا بیخبرن، اینها رو شما انذار کنید، لتنذر تو انذار کنی قومم، به قومی رو که اینجوریه. بعد خدا میفرماد لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، قول سخن در مورد بسیاری از اینها تثبیت شده، قطعی شده، فهم لا يؤمنون، اینا یه مهر عدم ایمان بهشون خورده. انا جعلنا فی اعناقهم، همون جماعت لا یؤمنون، اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، ما یه گلی به اینها زدیم که این گلهاشون تا زیر این چونهشون رو گرفته، فهم مقمحون، اینا یه طوری هست که نمیتونن این برون بر سرشون رو بگردونن، اونجوری موندن، کنایه از اینه که اینا نمیتونن راه رو پیدا کنن. و جعلنا من بین ایدیهم سدا، جلوی راه، و من خلفهم سدا، پشتشون، جلو عقب رو بستیم که اینا نتونن راه حق رو پیدا کنن. فاغشیناهم، یک پرده ای هم کشیدیم روشون، چشماشون نمیبینه، غباری گرفته، فهم لا یبصرون، دیگه اینا نمیتونن ببینن. و سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، تو اینا رو انذار کنی یا نکنی اینا ایمان بیار نیستن دیگه، ما از این بیشتر که نمیشد کاری بکنیم، که همه راهو که بر اینا بستیم، خدا میگه دیگه خفتشون رو اینجوری گرفتیم که نمیتونن سرشون تکون بدن، صد جلوشون گذاشتیم، پشت سرشون گذاشتیم، اغشینا، دیگه خدا هر بلایی که ممکن بود سر این جماعت آورده دیگه. خب این آیه، این مضمون که حالا تو آیات دیگه هم هست، این مضمون که خدا راه بسته بر اینها که هدایت بشن، چرا بسته خدا؟ چرا خدا راه رو بر یه عده میبنده؟ با یه عده دشمنه، مثلا قبلا ارثشو خوردن، حقشو پامال کردن، چرا کردن اینا که اینجور خدا باشون دشمنه؟ میترسه اینا یه روز خدا بشن، مثل ما که میترسیم یکی بیاد جا ما رو بگیره. بالاخره از باید گفت پیشگیری بهتر از درمانه، اگه احتمال میدیم یه کسی ممکنه 10 سال دیگه موقعیتی پیدا کنه که احتمال داره مضر بر ما باشه، قربتاً الله از امروز ریشهشو بکنیم، که یک وقت خدایی نکرده، خدایی نکرده در مسیر اسلام که ما محورش هستیم و بیزش دست ماست یه وقت ضربه ای بخوره. ما خدا هم اینجوریه مثل ما میمونه که با یه عده دشمنیم و اصلا معلوم نیست برای چی دشمنیم، به خونشون تشنه ایم معلوم نیست برای چی تشنه ایم، فقط به رفیق با خود طلبه است اون دیگه، تو چرا اینقدر با این دشمنی؟ فقط اینه که بالاخره مبادا این یه وقتی یه چیزی بشه به ضرر مادر بیاد، ضررم نه حالا مثلا توهم ضرر آقا. خدا اینجوریه یا خدایی نکرده خدا هم اینجوریه که اون آقای استاد ما جوان بودیم تازه طلبه شده بودیم از مکه آمده بود، ما خدمت ایشون متول میخوندیم، رفتیم دیدن ایشون از مکه آمده، بعد ایشون گفت که آقا توی کاروان ما روحانیون دیگری هم بودن، الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم که دعوا نشد، ما تازه طلبه بودیم شاخ در آوردیم. چی میگه این آقا؟ میگه طلبه های دیگه بودن الحمدلله خدا رو شکر که دعوا نشد. مگه طلبه ها با هم دعوا میکنن؟ ما اون موقع فهم کردیم که این طلبه ها همشون فرشتگانن رو زمین رو میرن، ما اون موقع اصلا تصور ما طلبه علما که هیچی، اونا که دیگه بالاتر از فرشته بودن برای ما، ولی ما اصلا این جمله که این آقا گفت ما الان متول میخوندیم تازه هم نه اینکه ضربا بخونیم، شاخ در اولی. چی میگه این چه حرفیه میزنه این آقا؟ مگه طلبه ها با هم دعوا میکنن؟ بعد ایشون گفت یه روایتی که من هنوزم این روایت رو ندیدم، اگه کسی پیداش کرد به ما نشون بده، ایشون میگفت که در روایت وارد شده که خداوند حسادت رو 10 قسمت کرد، 9 قسمت شد داد به علما، 1 قسمت شد داد به کل غیر علما. بعد البته ایشون میگفت که در روایت هست که علما اعتراض کردن که چطور اون قسمت ما رو شریک نکردی. البته من ندیدم این روایت رو، میگم من چه جستجو هم خیلی نکردم، علارغم این که این قصه خیلی سال گذشته 40 سال شاید هست، ولی جستجو نکردم چون خوشم نمیومد، حالا این خیلی مضمونش جالب نبود. البته شاید اگر باشه علما مقصود علمای دین ان شاءالله نیستن و علمای شیعه ان شاءالله نیستن، ولی ایشون تطبیق میکرد. حالا ببینم اینم از همین بابه، یعنی مثلا خدا با این جماعت حسادتی داشته اینجوری جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون من بین ایدیهم سدن من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، بدبختا دیگه چجوری اصلا راه پیدا کنن؟ خدا چرا اینجوری میکنه؟ چرا همچی کار میکنه خدا؟ بعد این خدا که این کار میکنه رحمان و رحیمه؟ چجوری با رحمانیت و رحیمیت خدا میسازه؟ خب خیلی ها همین آیات رو دیدن در تاریخ اسلام، اینا رو دلیل گرفتن بر جبر دیگه، و اکثر مسلمان ها الان جبری هن. یعنی الان که 1,300,400,000,000 مسلمان تو دنیا وجود داره، رسماً حدود 1,000,000,000 اینها جبری هن، یعنی اشعری هن. تو خودشون نمیفهمن جبر و این حرفایی که ما میگیم، که الحمدلله رب العالمین مسائل عادی رو خیلی نمیفهمن چه برسه به این جور بحثا، ولی جبری هن، یعنی رسماً اشعری هن. اکثر مسلمان ها جبری شدن، بسیاری از علما در تاریخ جبری بودن، حالا چه اونایی که رسما اشعری بودن چه اونایی که رسما اشعری نبودن، اسما غیر اشعری بودن ولی عملا گرفتار اشعریت. شما ببینید مرحوم آخوند صاحب کفایه آشنای با مباحث فلسفی رضوان الله تعالی علیه و اون استاد بزرگ اصول و مرجع بزرگ شیعه، وقتی تو جبر و تفویض میرسه یه اینور میزنه اونجا میرسه و یه دفعه یه جا میرسه میگه قلم اینجا رسید و سر بشکافت، یعنی دیگه گرفتار یه حالت جبر میشه، نمیتونه دیگه پاسخ بده به شبهه، میگه دیگه جبره. که میگن امام رضوان الله علیه اینجا که رسیده بود میگفت میفرمود ای کاش این قلم اینجا نرسیده بود که سرشو بشکافه، چون این کار این قلم نبوده، نه میدان این قلم نبوده. ولی این یعنی چی اصلا؟ بعد اگر جبره، حالا جبری شدن دیگه، مسلمان ها جبری هم خیلی هاشون، البته ما الحمدلله شیعه اهل بیت دائم بر علیه جبر بودن. خب اگر جبر هست که خیلی مسلمان ها شدن دیگه، برای چی اصلا خدا الان مثلا اینجا لتنذر قومن، تو انذار کنی؟ خب بعدش اون پایین ترش میفرماد و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. پیغمبر یه اندازه این طلبه های ما بلد نبود اشکال کنه که آقا تو که میفرمایی سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم، پس برای چی میگی لتنذر قومن؟ برای چی ما رو میفرستی برای انذار؟ خودت که میگی هیچ فایده ای نداره، برای چی ما رو میفرستی برای کار بی فایده؟ پیغمبر به اندازه این طلبه ها بلد نبود اشکال کنه یا برای چی ما رو شما میفرستی؟ شما که خودت میگی فایده نداره اینا، که بعد میگه یه عده‌ام که حالا در ادامه داره دیگه، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. خب این اینا که اهل هدایتن، فبشر خب به مغفرتن و اجر کریم. خب یه عده که تو هدایتشون کردی، یه عده هم که تو گمراهشون کردی، خب مثلا ما چی کاریم؟ ما رو فرستادیم مثلا فقط سنگ بهمون بزنن، فقط اذیتمون کنن که بعد ما بگیم ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. خب این چجوری جواب میدیم به این شبهه؟ ببینید این باید طوری ما این آیاتو معنا کنیم. اینو من اون جلسات هم گفتم، البته ما معنا کردیم، ولی حالا برای اینکه بعضی دوستان مثل که با یه توضیح سریع ما مطلب روشن نمیشه، مثل بعضی کلماتی که سر اصول امروز گفتم، مثل که بعضی هم خیلی متوجه بعضی چیزا نشدن، ما باید طوری این آیاتو معنا کنیم که توی متن مجموع مفاهیم اسلامی سازگار باشه. خدا که کار بی ربط انجام نمیده، نعوذ بالله. حکیم مگه میشه همجوری کار بی ربط انجام بده؟ خودش بگه آقا من یه عده رو گمراهشون کردم، یه عده هم هدایت، اونا که گمراه شدن قابل هدایت نیستن، اونایی هم که هدایت شدن هیچ کی نمیتونه گمراهشون کنه. بعد بگه شیطون برو بینی میتونی گمراهشون کنی و حالشو بگیره. انبیا شما برید ببینید هدایتشون کنید، چی می‌خواد؟ اینا رو اذیت کنه؟ انبیا رو فرستاده واسه هدایت، شیطان رو فرستاده گمراهی، فرستاده حالا به معنایی که در مجموع خلقت، حالا نفرستاده شیطان که رسول نیست. برای چی این بازیه مگه؟ خدا نعوذ بالله می‌خواسته بازی کنه؟ تو افسانه‌های قدیم یونان هست که خدایان در آسمان با بندگان خدا در زمین بازی میکردن. مثلا خدای باد میگفت که من میخوام یه طوفان بفرستم این مردم رو یه کمی اذیتشون کنیم بخندیم، تو افسانه هاشون هست. و بر اساس همین هالیوود فیلم ساخته، البته فیلمش مال 40 سال 50 سال قبل ها، فیلم هم جدید نیست، فیلم ساخته که تو فیلمشون میده که خدایان در آسمان هستن، مردم این پایین اذیت میکنن، مثلا میخندن اون بالا. خدای طوفان طوفان را میندازه، این کشتی این طرف این طرف میخوره، مردم نعره میکشن اون بالا قه 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 میخنده. خب ما همچی خدایی میگیم؟ ما که همچی خدایی نمیگیم. ما حتی اون خدایی که تورات، البته تحریف شده، این تورات موسی علیه السلام نیست، تورات موسی میگه، که ما نمیگیم که تو بهشت با آدم قایم موشک بازی میکرد نمیتونست آدمو پیدا کنه. اندازه نوه ما هم مثلا عرضه نداشت که نمیتونست آدم رو توش بهشت خودش پیدا کنه، کشتی میگرفت مثل کشتیگیرهای ما تو آمریکا، بعد خودش میخورد زمین، واگذار میکرد. این اصطلاح جدید باختنه. خدا هم کشتی رو واگذار میکرد. ما که اینجور، خدایی که کشتی میگیره خودش میخوره واگذار میکنه، قایم بشک بازی میکنه خودش نمیتونه پیدا کنه، نمیدونم یا مردم این ما، این که نعوذ بالله، ما چنین خدایی تعالی الله اما یصفه الظالمون، اینا چه حرفا چطوره؟ اینا همش از نظر ما اینا کفر دین چیه، اعتقاد نیست. اون خدایی که ما بهش اعتقاد داریم و این قرآنی که حق یک کلمه برش اضافه نشده، یک کلمه ازش کاسته نشده، این مفاهیم تو این قرآن از اون خدای حکیم، عالم، قدیر، رحیم، رؤوف چطور؟ اینو باید فهمید که چطور یه عده این طوری میشن که جعل این واقعیت جعلنا فی اعناقهم اغلالا، که اگر چشم بصیرت داشته باشی میبینی یه عده همینجوری قل زیر گردنشونه، میبینی، آدم میبینه اینا رو، این یه چیزی نیست که ندیدنی باشه، میبینه. ولی چطور خدا این کار، اینم خدا کرده بله، ولی چطور این کار کرده؟ اجمال جواب اینه، تفصیلش حالا باز جلسه بعد اگر فرصتی شد، من نمیخواستم اینقدر طول بکشه، چون این ما میخوام یک کلمه اشاره کنیم به آیات برای اینکه یه مقداری فرهنگ قرآنی بیشتر در حوزه توسعه پیدا کنه. ما قصدمون اینه، ما قصدمون تفسیر نیست، از اولم به دوستان گفتیم از اون زمان که شروع کردیم. جوابش اینه که اینایی که این کار، این اتفاق براشون میفته، این نتیجه سوء اختیار خودشونه، نتیجه عمل خودشونه، ولی خدا مهربانه، برای هیچ کس بد نمیخواد. اونا خودشون یه کاری کردن که نتیجه کارشون اینه و حکمت اقتضا میکرده که چنین اتفاقی براشون بیفته. این جواب اجمالی، تفصیلش باز بماند.